بسم الله الرحمن الرحیم.
از ما پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دوچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی در واقع 22 بهمن فصل های بهار و تابستان انتخاب کرد.
میگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم. جدا.
من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه تیوه الان 78 برنامه کلیپ از شما پاش کرده که میگن دروغ میگی و این برای اون وقت دروغ های شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونها نمیدهی؟
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها
و به نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله بینندگان محترم سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه خودتون کلمه طیبه و شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در ایام ابتدایی ماه مبارک رمضان هستیم. حلول این ماه مبارک رو تقدیم شما عزیزان تبریک عرض میکنیم خدمت شما و در خدمت شما خواهیم بود در این برنامه و از محضر جناب استاد یزدانی استاد حوزه و دانشگاه بهرمند خواهیم شد و انشاءالله با ایشون به گفتگو خواهیم نشست در خصوص برخی از کلیپ هایی که از شبکه های معاند پخش میشه و مباحثی که در اونجا مطرح میشه. انشاءالله که ساعت خوبی رو بتونیم برای شما ایجاد کنیم. جناب آقای یزدانی سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید برنامه خودتون.
سلام علیکم و رحمت الله.
حلول ماه مبارک رمضان هم خدمت شما تبریک عرض
می‌کنم. سلامت باشید. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر. امیدوار هستم که طاعات و عبادات همه بینندگان عزیز مورد قبول درگاه خداوند قرار بگیره و انشالله نام همه ما جزو روزداران واقعی ثبت بشه و انشالله جزو منتظران حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در خدمتون هستیم.
سلامت باشید. افتخار این رو دارم که در غیاب همکار عزیزم دوست گرامی جناب مرعشی در خدمت شما باشم در این برنامه و خب خودم علاقه شخصی دارم به حضرت عالی و همچنین برنامه خودتون، همین برنامه کلمه طیبه که از قدیم بنده افتخاری رو داشتم در خدمت شما باشم، بعد از مدت‌ها در خدمت شما هستم، جای شکرگزاری است و بسیار خوشحالم. خب جناب آقای یزدانی عزیز، روال برنامه همیشه بر این بوده که ابتدای برنامه جدا از بحث تعجیل فرج آقا که همیشه خواسته قلبی ما هست و در رأس همه دعاهای ماست، مطلبی رو هم در مورد حضرت حجت ابن حسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف بیان بفرمایید، بعد انشاءالله به بحث اصلی بپردازیم.
بله خدمتتون عرض کنم، همونطور که حضرت علی فرمودید روال برنامه ما بر این بوده که اول هر برنامه یاد از حضرت بکنیم با خواندن یک روایتی، چون این شبکه حضرت ولی عصر هست.
بله.
و تمام آنچه ما داریم در زندگیمون به هر حال از حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست.
سلام الله علیه.
یک روایت بسیار زیبایی هست در کتاب غیبه شیخ طوسی که وظیفه شیعه رو در دوران غیبت روشن میکنه. روایتی که با سند صحیح نقل شده، شیخ طوسی از جماعتی از شیعیان از جمله که شیخ مفید قطعا جز این جماعت هست، از شیخ صدوق، از پدر شیخ صدوق و دو تن از بزرگان شیعه محمد ابن حسن و محمد ابن موسی المتوکل از عبدالله ابن جعفر همیری، از محمد ابن عثمان که وکیل حضرت هست و میگه من از محمد ابن عثمان سوال کردم. سألت محمد ابن عثمان فقلت له رأیت صاحب هذا الامر، آیا صاحب این امر رو تا حالا دیدی یا ندیدی؟ فرمود نعم، بله دیدم. و آخر و عهدی بهی عند بیت الله الحرام، آخرین جایی که باش ملاقات داشتم در کنار خانه خدا بود که حضرت می فرمود اللهم انجز لی ما وعدتنی، خدای اون وعده‌ای رو که به ما دادی رو محقق بفرما. بعد در ادامه نقل میکنه که محمد ابن عثمان میگفت و رأیته صلوات الله علیه متعلقا به استار الکعبه، دیدم که حضرت حجت به پرده کعبه خودش رو چنگ زده بود و این دعا رو میخوند اللهم انتقم لی من اعدائک، خدایا از دشمنان من انتقام بگیر. روایت بسیار جالبی هست، مطالب متعددی میشه از این روایت استفاده کرد، از جمله اینکه امام زمان هم برای ظهور خودش دعا میکند. و این به ما چی رو ثابت میکنه؟ و اینکه شیعه، ما اگر شیعه حضرت حجت هستیم مثل اون حضرت باید برای تعجیلی در فرجش و برای اینکه خداوند زودتر اون وعده رو که داده عملی بفرماید دعا کنیم. و انشالله ماه رمضان ماه مبارک دعاست، ماه دعا کردنه، ماهی است که به هر حال هم دعا ثواب داره، هم همه عبادت ها توش ثواب داره و هم قطعا خداوند به ما نگاه ویژه‌ای خواهد کرد. در ما مهمان خداییم، در این ما قطعا از خدا هر چی بخوایم نه نمیگه. مهمان وقتی میره خونه یه صاحب خونه، اگر از صاحب خونه چیزی بخواد، اگر صاحب خونه به هر حال اهل کرم باشه، چیزی رو از مهمان خودش دریغ نمی کنه. و ما هم در این ماه مبارک رمضان اون چیزی رو که از خدا می خواهیم، اون آرزویی رو که داریم از خداوند می خواهیم و اون دعایی که می خواهیم بکنیم همین اللهم عجل لولی کل فرج هست که انشاءالله خداوند تعجیل بفرماید در ظهور مولامون و آقامون امام زمان و شیعه رو از این بدبختی و این فلاکتی که هست ان شاء الله نجات بده و زودتر آقامون رو برسونه.
ان شاء الله. خیلی متشکریم از این صحبت مقدمه‌ای که ارائه کردید جناب آقای یزدانی. در همین ماه مبارک رمضانی که من افتخار رو داشتم در همین شبکه‌های خودمون در خدمت برخی از کارشناسا بودم،
بله،
در مورد همین بحثی که شما فرمودید، الان در ماه مبارک رمضان اللهم فك كل اسير اللهم فك كل جائر رو میگفت. این اصلا مصداق واقعیش کی محقق میشه؟ زمانی که حضرت ان شاء الله حضور پیدا کنند و در اون زمان. پس همونطور که حضرت عالی فرمودید این ماه مبارک رمضان بیشتر یاد آقا بکنیم و تعجیل فرج را از خدا بکنیم. خب استاد یزدانی عزیز، موافقت بریم کلیپ اول رو ببینیم و بعد در خصوص اون کلیپ صحبت کنیم که ببینیم در این کلیپ چی هست و شما چه پاسخی در اون خصوص خواهید داد؟ خب اولین کلیپ رو با هم مشاهده می‌کنیم و بعد در خدمت آقای یزدانی خواهیم بود.
وارحمنا انت مولانا، تو مولای ما هستی. مولا به معنای صاحب، مولا به معنای صاحب اختیار، مولا به معنای عرض کنم که مشکل کشا، حاجت روا، کسی که همه امور ما به دست او هست. انت مولانا، تو مولای ما هستی. فانصرنا علی القوم الكافرین، ما را بر قوم کافرین یاری ده. هیچ و قوم کافر را که دشمنان تو هستن بر ما مسلط مگردان.
بله جناب یزدانی، کلیپ رو مشاهده فرمودید و بیننده هم دیدن در خصوص مولا است. طبیعتاً باید ببینیم واقعا مولا معنی واقعیش چی هست که اینها یک بار به یک معنی میگیرن و در جای دیگر معنی دیگری میکنن.
من
نمیدونم روش و منش و همه چیزشون با هم متفاوته. هر جا یک جا یک چیز رو میگن، جای دیگه دقیقاً شاید 180 درجه با اون حرف قبلیش متفاوت میشه. در خدمت شماییم.
بله متاسفانه برخوردهای دوگانه ما همیشه از اینها میبینیم. با حقایق برخوردهای دوگانه انجام میدن، هر جا که به نفعشون باشه اون کلمه یک معنا رو میده، جای دیگه که به نفعشون نباشه همون کلمه کاملا معنای 180 درجه متفاوت رو برای اینها در نظر میگیره. خب اینجا ایشون اعتراف کرد که طبق این آیه قرآن کریم که انت مولانا، اینجا مولا اونای سرپرست صاحب اختیار، اونی که به ما حاجت میده، اونی که فلان میده، همه رو قبول کرد. اما از همین آقا اگه بپرسیم، پیغمبر بزرگوار اسلام فرموده من کنت مولا فعلی مولا. تازه قبلش هم پیغمبر گفته من چجور مولای هستم، چه ولایتی دارم، ولایت خودشو بیان کرده. نه اونجا دیگه به معنای دوستیه، یعنی هر جا که به نفعشون باشه یک جور معنا میکنن، جایی که به ضررشون باشه یک جور دیگه معنا میکنن. حالا خب خیلی من کلیپو پخش کردم تا خدمتتون عرض کنم داشته باشیم.
اون حالا ثابت شده و معلوم بود، معلوم الحال بودن. این فیلم که دیگه خیلی راحت
واضح میکنه، روشن میکنه. حالا در ایام قدیر خب قطعا بیشتر این کلیپ رو بازم پخش خواهیم کرد. گفتم خدمتتون حالا من یک روایت میخونم از زبان ایشون، معنا کنیم همین روایت رو، ببینیم که ایشون همینجور معنا میکنه یا نه. کتاب المطالب العالیه، مطالب العالیه احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی، ابن حجر عسقلانی معروف، متوفای 852، کتاب المطالب العالیه جلد شماره 16، چاپ دارالعاصمه در ریاض عربستان سعودی. سند روایت هم خود آقای ابن حجر عسقلانی میگه صحیح است. از خود امیرالمؤمنین هم هست روایت، از زبان حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست و استدلال حضرت به حدیث قدیر. میگه پیغمبر بزرگوار اسلام در منطقه خم در کنار اون درخت دست امیرالمؤمنین رو گرفت و فرمود الستم تشهدون ان الله تبارک و تعالی ربکم؟ آیا شما شهادت نمیدید که خدا پروردگارتون؟ دونه دونه این عبارات پیام داره، معنا داره. همه گفتن بله، ما که موحد همون مسلمان شدیم مثلا. قال الستم تشهدون ان الله و رسوله اولا بكم من انفسكم و ان الله تعالی و رسوله اولیاءكم؟ آیا قبول دارید یا ندارید که خدا و پیغمبرش اولا بر شماست؟ دیگه اصلا از کلمه مولا و ولی هم نیست، اولویت رو ثابت میکن. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. واضحه پیغمبر ولایت مطلق داره، هر چیزی پیغمبر بگه اطاعت از پیغمبر واجبه. حتی اگر جان ما رو بخواد، ما باید جانمون رو در اختیار پیغمبر، مالمون رو بخواد، هر چی بخواد پیغمبر به هر حال اولویت داره. ما یک چیزی نفسمون
اولا بالمؤمنین من انفسهم دیگه،
ما دلمون یک چیزی میخواد، پیغمبر یه چیز دیگه تشخیص میده، ما باید طبق تشخیص پیغمبر عمل کنیم. پیغمبر الان تشخیص میده که آقای فلانی باید بره جمع کشته بشه، باید بره جانت رو فدای پیغمبر بکنی، این شک و شبهه توش نیست. آیم همینو میگه و پیغمبر از همه مردم داره این مطلب رو اعتراف میگیره. الستم تشهدون ان الله و رسوله اولا بكم من انفسكم و ان الله تعالی و رسوله اولیاءكم؟ همه گفتن بله، همینه که شما میفرمایید. قال فمن کان الله و رسوله مولاه فان هذا مولاه. من کان الله اسخایم کنم، فمن کان الله و رسوله مولاه فان هذا مولاه. هر کس من مولا خدا و پیغمبر مولای اوست، این علی هم مولای اوست. دست امیرالمومنین تو دستش بود. خب مولا رو همین جایی معنا کنیم. آقای قلندر زهی بزرگوار، شما که معاون خدمتون عرض کنم، قلندر زهی نه اسمش یادم رفت، از خواهی میکنم، معاون آموزش دارالعلوم زاهدان هست. خب بفرمایید اینجا خدمتون عرض کنم مولا چی معنا میده؟ چرا همون معنایی که اونجا میکنی اینجا نمیکنی؟ اگر همون معنای صاحب اختیار و نمیدونم همه کاره و فلان و فلانی که گفتی رو اینجا بگیری، خب دقیقا چی ثابت میشه؟ باید دست از همه چیزتون بکشید و بیاید ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو بپذیرید. ولی خب متاسفانه، متاسفانه
اگر اینو قبول کنه باید دست بکشن،
باید از همه چی دست بکشن،
باید
از همه چی دست بکشن، ولی خب دیگه نمیتونن این کار انجام بدن. همون معنایی که مولا رو کردی، خب همینجا پیغمبر قبلش اعتراف میگیره الستم تشهدون ان الله و رسوله اولا بكم من انفسكم، و بعد میگه هر کس من ولی او هستم، هر کس خدا ولی او بر او اولویت داره، همون امیرالمومنین هم دقیقاً هم
اولویت رو برای همین داره. سند روایت امام ابن حجر عسقلانی میگه هاذا اسناد صحیح، سند روایت صحیحه. دیگه چی بهتر از این میخواید؟ روایت در بهترین کتاب‌های شما با سند صحیح، متنم واضح و روشن، ولی متاسفانه اون تعصب اجازه نخواهد داد که اینها قبول کنند. برحال حجت ما تمام میکنیم بر اینها دیگه.
حتی آیه ولایت وقتی ما نگاه کنیم انما ولیکم الله و رسول، این واو عاطفه دیگه، حالا بحث علمش جای خودش هست، همون معنی ولی که اونجا هست برای الله، برای رسول، برای مؤمنین هم باید باشه، هیچ فرقی نباید بکنه دیگه. حالا با تفسیرم که از استاد فرمودید کاملا مطابقت داره. خیلی متشکریم. اگر نکته خاصی نیست ما کلیپ بعدی رو ببینیم و در خصوص این کلیپ هم صحبت کنیم. کلیپ جالبیه اتفاقا. کلیپ بعدی رو با هم مشاهده کنیم، بعد در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
خب خیلی جالب است. یک مثالی هم میاره، خود شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه میگه که بعضی از کسانی که منو دوست داشتن میگه که مثلا در مشکلی بوده، بعد منو میبینه یا منو صدا زده بوده، کار نادرست شرعی است. بعد میگه گفتن که ما تو رو دیدیم، تو اومدی کمک ما، ما تو رو از تو کمک خواستیم. بعد میگه بهشون گفتم که شما منو ندیدید، این شیطانی بوده که در شکل شمال من اومده خودشو به شما نشون داده. گفتن خب پس چرا امکان داره فرشته باشه؟ گفت میگه بهشون گفتم که امکان نداره، شما هیچ وقت فرشته نمیاد اجابت مشرک کنه. شما به من استغاثه کردید، این عمل شرک هست، چطوری فرشته میاد؟ اگه از خدا خواسته بودی اون وقت درسته، ولی وقتی که منو ندا میزنی، صدا میزنی، از من کمک میخوای، این شرک هست. وقتی که منو در شکل شمال دیدید، منی که در دمشق هستم، شما در مثلا بغداد مثلا باشید، این فرشته نیست، این شیطان هست، من که نشنیدم، منم خبرم ندارم، این شیطانی بوده که اومده در شکل شمال من اومده و شما اونو دیدید.
خب منم جالب بود، شیطان در شکل ابن تیمیه برای من خیلی جالب بود. در خدمت شما.
بله، شیطان در چهره ابن تیمیه یا ابن تیمیه در چهره شیطان، مطلب بسیار قشنگی بود. ولی خب متاسفانه عجیبه از این وهابی به این پلیدی که همچی مطلب رو صریح و واضح بیاد اعتراف بکنه و خیلی مسائل رو این مطلب ثابت بکنه. حالا من ابن تیمیه این مطلب رو در کتاب‌های متعدد خودش بیان کرده، حالا من خدمت بینندگان عزیز نشون میدم، از جمله در کتاب الجواب الصحیح خودش، کتاب الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، نویسنده ابن تیمیه متوفای 728 با تحقیق دکتر علی ابن حسن ابن ناصر، مجلد ثانی، چاپ دارالعاصمه ریاض، صفحه شماره 321. حالا یه سری مطالب درباره بعض صحابه میاره که اونها شیطان به اونها مطالب رو القا میکرد، اینها کاری به اونها نداره. میگه مثل همون چیزهایی که شیطان برای بعضی از صحابه القا میکرد، و قد جرا مثل هازا لی و لغیره ممن اعرفه، این داستان برای من هم اتفاق افتاده. که چیه این برای من و برای خیلی دیگه که من اونها رو میشناسم؟ خیلی ها آمدن ذکر غیر واحد انه استغاث بی من بلاد بعیده و انه رآنی قد جئته. میگه خیلی اومدن به من گفتن ما استغاثه کردیم به تو از شهرهای دور و دیدیم که تو اومدی به دادمون رسیدی. بعضی ها میمدن میگفتن رأیتو کر را که من به لباسی که و صورتی که ما اومدیم، همین لباس، همین چهره، همین قیافه، به حال سوار اسب مثل اون چیز
سواره اومدی،
سواره آمدی. بله. بعضی ها میگفت رأی تو که علا جبلین، ما تو رو دیدیم بالای کوه بودی. بعضی ها یک چیزای دیگه میگفتن و اخبرتم انی لم اغتم، من به همه شون گفتم بابا من به داد شما نرسیدم، من نبودم که، کی بوده؟ این نما ذالک که شیطان تصور به صورتی لیضلهم لما اشرکوا بالله و دعوا غیر الله، این شیطان بود که خودش رو به چهره من در آورده بود تا بیاد شما رو گمراه کنه، شما رو مشرک کنه. چون شما مشرک هستید، شیطان خودش رو به چهره من در آورده و به هر حال اومده شما رو گول بزنه. خب از کجا معلوم الان تو شیطان نیستی؟ این سوال دیگه. اونجا شیطان خودش رو به چهره تو درآورده بود.
شاید الان
هم الان شاید هم الان هم شیطان باشه. شاید نطفه شیطان، آن نطفه شیطان که حالا قطعا هست، ولی خب الان هم شاید شیطانی تو. ما از کجا بدونیم تو ابن تیمیه یا شیطان؟ وقتی اینجوری شد دیگه بر مردم شک میفته دیگه. از کجا معلوم الان تو شیطان نباشی؟ این یک کتابش. باز کتابی دیگه ای داره به نام قاعدتون جلیله فی التوسل و الوسیله، که اینم با تحقیق آقای عبدالقادر ارنعوت چاپ شده در ریاض عربستان سعودی، چاپ اول، چاپ 1420، صفحه 233 به بعد. بله که گاهی شیطان میاد حاجت مردم رو میده، مشکلات مردم رو حل میکنه، حتی گاهی شیطان میره وارد بت میشه، وارد بت میشه با بنده ها، با اونایی که با بت رو میپرستن با اونا حرف میزنه، حاجت اونها رو میده. شیطان چقدر واقعا قدرت داره و چقدر توانایی داره. بعد حالا چیا بوده؟ میگه گاهی شیطان، بعضی اومدن گفتن که شیطان رو به چهره من دیدن و نمیدونم من استغاثه کردم و همون مطالبی که اونجا گفته بودن، مثلا از آسمان برای اونها غذا میارن، اسلحه میارن، نفقه میارن، چی میارن، فکر میکنن که این شیخشه. نه، این شیخشون نیست، بلکه چیه؟ شیطانه. شیخ الاسلام ابن تیمیه نیست، بلکه شیخ الشیطان ابن تیمیه بوده. در واقع اونجا دیگه ابن تیمیه نبوده، بلکه شیخ الشیطان بوده. مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد شماره 35 به هر حال چاپ ریاض عربستان سعودی در سال 1425 صفحه 115 دقیقا باز همین مطلب رو ایشون نقل میکنه. میگه طایفه ای از یاران من به من گفتن انهم استغاثوا بی فی شدت اصابتهم، بعضی همون گرفتار مشکل و بدبختی و بیچارگی میشدن به من استغاثه میکردن. یکی از ارمنی ها میترسید، یکی از تاتار ها و از مثلا مغول ها میترسید، همه اینها به من استغاثه میکردن، منو در هوا میدیدن و من از اونها دشمنش رو دفع میکردم. من گفتم بابا من که از این چیزا خبر ندارم، من همچی کارهایی رو نکردم. و این نما هاز شیطان و تمثل لعهدیم فاقواه لما اشرک بالله تعالی، او شیطان بوده که اومده خودش رو به چهره من در آوردش تا شما رو بیچاره بکنه، شما رو اغوا بکنه، شما رو مشرکتر بکنه. خب این سوال باقیه، حرف قشنگی زدی آقای ابن تیمیه. این تو هستی الان داری حرف میزنی یا شیطان داره حرف میزنه؟ کیه این وسط؟ خب نمیتونی ثابت بکنی خودت یا شیطانه، چون شیطان خودش رو میتونه به چهره تو در بیاره و اوورده، بارها و بارها به چهره تو در آمده، مردم رو گول زده. الان هم شاید خودت نیستی، شاید هم شیطان داره مردم رو گول میزنه، پیروانش رو. جالبه ابن تیمیه در جاهای دیگه گفته شیطان خودش رو به چهره چه کسانی میتونه در بیاره.
همین سوال مهمیه،
چرا به چهره بعضی چیزها در میاد؟ خیلی جالبه. خودش تو کتاب مجموع فتاوای خودش، مجموع فتاوای ابن تیمیه، خدمتتون عرض کنم جلد شماره 19 17 همون چاپ ریاض، چاپ 1425، بحث این که خدمتتون عرض کنم روایت نقل میکنه که نعوذ بالله پیغمبر فرموده باشه ان مرور الکلب الاسود یقطع الصلات، اگر سگ سیاه از جلوی شما رد بشه نماز رو قطع میکنه. چرا؟ چون سگ سیاه شیطان، الکلب الاسود شیطان، سگ سیاه شیطان هست. فلعل بانه شیطان، یک سگ سیاه از جلوت رد شد، شاید شیطان باشه و این نماز تو باطل میکنه. خب ما میگیم آقای ابن تیمیه، خب شما که گفتی
همین شایدی که اونجا هست
اینجا هم هست، از جلوی کسی ابن تیمیه رد بشه شاید نمازش باطل بشه. چرا؟ چون شاید شیطان باشه، چون شیطان خودش رو به چهره سگ سیاه در آورده، به چهره شما هم در آورده. و هو کما قال رسول الله صلی الله علیه و آله فان الکلب الاسود شیطان الکلاب، سگ سیاه شیطان سگ هاست. و الجن تتصور به صورته کثیرا، جن خیلی خودشو به چهره سگ سیاه در میاره. و ذالک به صورت القط الاسود لان السواد اجمع للقوى الشیطانیه من غیره و فيه قوه الحراره، چون به هر حال سیاهی حرارت رو جمع میکنه. و شیطان خدمتتون عرض کنم قدرت های شیطانی در این جمع میشن و شیطان خودشو به چهره سگ سیاه در میاره. خب به چهره ابن تیمیه هم که در آورده دیگه، ما چه کار کنیم؟ این وسط حرف ابن تیمیه رو چرا خود اصلا شیطان خودشو به چهره ابن تیمیه در میاره؟ ها ما که روایت داریم در کتاب‌های شیعه و سنی با سند صحیح که پیغمبر فرمود من رآنی فی المنام فإنه رآنی، هر کس منو در خواب ببینه خود منو دیده. چرا؟ چون شیطان نمیتونه خودشو به چهره من در بیاره. روایت در صحیح بخاری و کتاب‌های ما با سند صحیح نقل شده. ائمه هم همینطور، ائمه هم گفتن هر کس ما رو در خواب ببینه خود ما رو در خواب دیده، چون شیطان هیچ وقت خودشو نمیتونه در چهره ما در بیاره. اتفاقا ادامه روایت داره که در چهره مؤمن هم خودشو نمیتونه در بیاره شیطان.
همین رو خواستم بگم،
شیطان خودشو
در
نمیتونه
در چهره صالحین نمیتونه در بیاره خودش.
در چهره کیا در میاره؟ در چهره سگ‌های سیاه. شیطان خودشو در چهره سگ‌های سیاه در میاره و ابن تیمیه هم خودش اعتراف کرده که شیطان بارها و بارها بر چهره من در اومده و مردم رو هم گول زده.
خودش که از صالحین نیست دیگه.
دیگه قضاوت رو واگذار میکنیم به طرفداران ابن تیمیه. بیان به ما بگن چرا شیطان خودشو به چهره این آقا در آورد. حالا خودش قبلش میخواد به خودشو تبرئه بکنه، میگه گاهی به بعضی از صحابه که توهین ها و جسارت های به پیغمبر می کردن، بعضی از صحابه شیطان بود که القا کرد به زبان اونها که این حرفا رو بزنن، شیطان اینجوری کرد. خب به هر حال دیگه از همون خدمتتون عرض کنم یک گروه هستن همشون دو دیگه چی بگیم، قضاوت واگذار میکنیم به طرفداران نبوته.
هر کسی بقنارو با پیروان با کسی که از او پیروی میکنه بالاخره معنوس و همنشین و تو همون گروه قرار میگیره. اینا خیلی نکته مهم بود که فرمودید
سلامت.
که حالا بالاخره خودش داره اعتراف میکنه شیطان به شکل من ظاهر شده و خب از اون طرف هم میگه به صورت مؤمنین در نمیاد، به صورت
صالحین.
وقتی که اینجور هست دیگه حضرت عالی هم فرمودید قضاوت با بینندگان و کسانی که طرفدار ابن تیمیه هستن و پیرو او هستن. خب ما باز هم کلیپ داریم، بریم کلیپ بعدی رو هم ببینیم، بعد انشاءالله در خدمت شما باشیم برای بقیه مباحث و تعلیقات که از طالب این مبحث خواهید داشت. کلیپ سوم رو هم با هم ببینیم.
ولی یک حکایت دروغینی ساختن و به یک شخص بزرگ و معتبری نسبت میدن. شما الان وقتی میبینید که روی این آخونده مینا لومین بر چقدر دروغ میسازن و به انسانهایی که حالا معاصر هم هستن نسبت میدن، چون با این دروغ ها میخوان مجلس رو گرم نگه دارن. از جمله این دروغ ها که خیلی هم مشهور هست، همیشه میشن میگن که امام شافعی رحمت الله علیه میگه وقتی من مشکلی دارم، نیازی دارم، میرم سر قبر ابو حنیفه، اونجا دعا میکنم و خدا نیاز منو برآورده میکنه. این یک حکایت کاملا دروغین هست. امام شافعی رحمت الله علیه خب کسی است که از شرک به قبرها، قبرها را شریک اصحاب قبور و شریک خدا قرار دادن، برحذر داشته، نهی کرده از اینکه بر قبر ساختمان سازی شود. این نهی که امام شافعی کرده به خاطر ایمانش به رسول الله صلی الله علیه و سلم است، چرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت کرده، نهی کرده. شافعی رحمت الله علیه نمیرفت مثلا بگه برم سر قبر رسول الله یا برم سر قبر اصحاب رسول الله یا بزرگان تابعین. چگونه میگه میرم سر قبر ابو حنیفه؟ و بعد در زمانی که امام شافعی رحمت الله علیه در بغداد بودن، آقا گنبد و بارگاهی نبوده، گنبد و بارگاهی وجود نداشته، ولی اینها این ساخت گنبدهایی که ساخته میشه دیگه بعد از قرن چهارم هست دیگه، زمانی که آل بویه و اینها تسلط پیدا میکنن، در زمان امام شافعی، در زمان امام احمد رحمت الله علیه، امام ابو حنیفه، امام مالک، این بحث ها اصلا نبوده. بحث گنبد و بارگاه سازی در شهرهای اسلامی اصلا وجود نداشته، قبری نبوده که مردم برن بگن که این قبر فلانی است و اونجا ازش تقاضای دعا کنن بخواهن.
بله جناب یزدانی، من به عنوان یک بیننده ساده یه همچین کلیپ رو ببینم، اولین مسئله‌ای که مطرح میکنم اینه، میگه خب اگر امروزه که دیگه عصر رسانه و اینجور چیزاست و هم میگه آقا شما به فلان شخص بزرگی شما اومدی فلان حرفو چسبوندی که نزده باشه. من به عنوان یک شخص داد قبول نمی کنم، میگم بالاخره هر کسی امروز از نظر فیلم، صدا، اینا که جای خودش، از قدیم بالاخره متنی، کتابی، چیزی هست.
بله.
بالاخره اگر بخوام دروغ بگم، اگر تو اونجا نباشه خب آره میگن دروغه. خب این به این سادگی ها نمیشه به قول به کسی دروغ بست، که این خیلی راحت داره میگه فلان فلان، خب آثارشون هست. و بحث دیگهش باز من اینجا یادداشت کردم، میگفت که مثلا من میکرد مردم از ساختمون سازی بر سر قبر. پس آیه قرآن که میگه که وابن علیه مسجدا، این چیه در مورد اصحاب کهف که مسجد بسازن دیگه؟ حالا در خدمت شما، ببخشید من جسارت کردم، من با یک شخص عادی و حال اینا به ذهنم تبادر کرد.
بله،
شما که دیگه استاد هستید و در این قضیه کار کردی در خدمت.
بله، خدمت هست کنم. داستان توسل شافعی به قبر ابو حنیفه انقدر معروف و مشهور هست که دیگه انکار وهابی ها براش کارساز نیست. دلائل عجیب و غریبی هم آورد، میگفت این مثلا دروغه. اصلا در زمان شافعی در عراق اینجا قبر نبوده، قبر نبوده واقعا.
کهنه زهرا
کجا دفن کرده؟ قبرش که دیگه معلوم بوده. میگه گنبد و بارگاه نبوده. خب گنبد و بارگاه نباشه، اصلا گنبد و بارگاه میگه گنبد و بارگاه آل بویه درست کرده. خب آل بویه میاد رو قبر ابو حنیفه گنبد و بارگاه درست میکنه. آل بویه شیعه بودن، شیعه که نمیاد رو قبر ابو حنیفه گنبد و بارگاه درست میکنه. عجیب و غریب، استدلال های عجیب و غریبی میکنه. ابن تیمیه هم دقیقاً همین مطلب آورده، همینجوری استدلال کرده. اون زمان گنبد و بارگاه نبوده. خب روایت نگفته طرف رفته رو گنبد و بارگاهش حاجتشو خواسته. میگه رفتم روی قبر ابن ابو حنیفه و حاجتم رو خواستم. علمای اهل سنت، علمای حنفی و حتی شافعی این مطلب رو نقل کردن به عنوان فضائل ابو حنیفه و تصحیح هم کردن. حالا من خدمتتون عرض کنم، نشون میدم ببینید چقدر روایت جالبی هست. کتاب الخیرات الحسان فی مناقب امام اعظم ابی حنیفه النعمان، بارها اینو نشون دادیم دیگه، مشهور و معروف هست، در اینترنت هم موجود هست این کتاب و میتونن بینندگان عزیز ببینن. الخیرات الحسان مکتب حقانیه پاکستان چاپ شده، نویسنده ابن حجر هیتمی مکی شافعی هست، متوفای 974. خود شافعی ها اینو نقل کردن، خود حنفی ها اینو نقل کردن، سلفی ها میگن نه این دروغ جعلیه، جعل کردن، دروغ گفتن. اگه دروغ گفتن به ما چه؟ یعنی این داستان مثل خدمتتون عرض کنم چوب دو سر چی میگن که اصلا به حال این مثلا خدمتتون عرض کنم مثل توف سر بالا
هست، دروغه که کلش دروغ
میشه. یا شما همتون دروغگو هستید، اینا رو به عنوان فضایل دروغ ابو حنیفه نقل کردید، یا راسته. هر کدومی که باشه خوبه،
در هر دو طرف خلاصه
در هر دو طرف به ضرر شماست. یعنی شافعی ها و احناف و همه دروغ گفتن، این داستان جعلی رو برای ابو حنیفه ساختن، برای شافعی ساختن، فقط شما سلفی ها راستگو هستید. مثلا ببینید این داستان یا راسته دیگه، استغاثه رو ثابت میکنه. ببینید فصل 35 کتاب، از این کتاب صفحه 129، فی تعدب الائمه معه فی مماته کما هو فی حیاته و ان قبره یزار لقضاء الحوائج، عنوان داده باب رو ابن حجر مکی شافعی. اعلم انه لم یزل العلماء و ذوی الحاجات یزورون قبره و یتوسلون عنده فی قضاء حوائجهم و یرون نجح ذلک. بدانید که علما میرفتن، یه نفر دو نفر نیست، هر کسی حاجت داشت چیکار میکرد؟ میرفت سراغ قبر ابو حنیفه، قبر ابو حنیفه رو زیارت میکرد و اونجا حاجتشون رو میگیره. برای قضاء حاجتشون میرفتن اونجا و تصورشون این بود که این قضیه هم درسته و یارا اونم نجح ذلک. چه کسانی رفتن؟ منهم الامام الشافعی، امام شافعیشون هم رفته روی قبر ابو حنیفه و اونجا حاجتش رو گرفته. اون زمانی که در بغداد بود، چون شافعی اول در بغداد بوده یه سری کارا کرده، بعد رفته مصر یه سری فتاوای دیگه داده، کلا عوض شده نظراتش. وقتی در بغداد بود، و انه جاء عنه قال انی لاتبرک به ابی حنیفه، من میرفتم خودم رو به ابو حنیفه تبرک میکردم، میرفتم سراغ قبرش. وقتی حاجتی داشتم دو رکعت نماز میخوندم، میرفتم سراغ قبر ابو حنیفه، از خدا میخواستم، خدا هم سریع حاجتمو میداد. خب این مطلب در این کتاب. و محقق کتاب در پاورقی چی میگه؟ رجال هذا السند كلهم موثقون عند الخطيب. چون داستان رو خطیب بغدادی نقل کرده از علمای قدیم اهل سنت قرن 4 و 5 در اون عصر میزیسته. این داستان ایشون نقل کرده، میگه تمام راویان این روایت از نظر خطیب بغدادی ثقه هستن. خب خطیب بغدادی که دیگه عالم بزرگ رجالی شماست. این در این یک کتاب خدمتتون عرض کنم که اینجا ابن عابدین حنفی دیگه از بزرگان احناف، همه احناف اینو میشناسن و کتابش از مهمترین کتابهای فقهی احنافه و شاید بگیم مهمترین کتاب فقهی احناف همین حاشیه ابن عابدین هست که همه کوچیک و بزرگ میشناسن، مثل شرح لقمه‌ای که همه طلبه های شیعه میشناسن، همه میشناسن شرح لقمه رو، حاشیه ابن عابدین رو هم همه میشناسن. کتاب درسی در حوزه ها بوده در قرن‌های متعدی، از قدیم در قرن‌های متمادی، الان هم همینطور هست، همه میخونن و به هر حال محل مراجعه است این کتاب. حاشیه ابن عابدین، نویسنده محمد امین الشهیر به ابن عابدین، خدمتتون عرض کنم تحقیق شیخ عادل احمد موجود، چاپ دار عالم الکتب ریاض، جلد اول، کتاب طهارت، صفحه 149. ببینید چی میگه. همین میگه از اون چیزهایی که روایت شده که مردم در برابر ابو حنیفه رعایت ادب میکردن. خب چی کار میکردن؟ شافعی در برابر ابو حنیفه چجور ادب میکرد؟ میگفت اینی لعتبرکو به ابی حنیفه و عجی و الى قبره، من خودم رو به ابو حنیفه تبرک میکنم، میام سراغ قبرش، وقتی حاجتی داشته باشم دو رکعت نماز میخونم، از خدا در کنار قبر ابو حنیفه حاجتم رو میخواهم، فتقضا سریعا، حاجتم سریع داده میشه. اینم خدمتون عرض کنم نقل مطلبی که ایشون کرده، ابن عابدین با اون بزرگی خودش، با اون کله گندگی خودش این داستان رو نقل کرده. خدمتون عرض کنم خطیب بغدادی نقل کرده.
دیروز نیستیم بحث که بخوام بگیم، یه مال امروز و دیروز نیست که بگیم حالا مثلا امروز اومدن این کار کرده، از قدیم
خطیب بغدادی که
نسل اومده ما رسیده.
خطیب بغدادی که دیگه خدمتتون عرض کنم در تاریخ بغداد خودش، خطیب بغدادی مال قرن متوفای 463، یعنی مال قرن 4 و 5 زندگی می‌کرده، در تاریخ بغداد خودش این داستان رو نقل کرده و خدمتتون عرض کنم صریح و واضح و روشن هست. از الان هم همینطور خدمتتون عرض کنم محمد عمر سربازی دیگه همه اهل سنت جنوب میشناسن. محمد عمر سربازی ایشون هم خدمتتون عرض کنم در این کتاب فتاوا منبع العلوم کوهوان خودش که اونجا فتاوای محمد عمر سربازی رو نقل کردن و آوردن، در ایران شهر چاپ شده این کتاب، خدمتتون عرض کنم دیگه همه مشخصاتش هست، در سال 1385 جلد اول صفحه شماره 168 عنوان میده توسل امام شافعی. ابو بکر ابن خطیب ابن علی از میمون روایت میکند که از امام شافعی شنیدم که فرمود من تحصیل مرادات و آرزوهای خود به توسل امام ابو حنیفه میخواهم و تکمیل میشوند. میدونم محمد عمر سربازی دیگه از قدیم الایام به قول شما تا الان امروز این داستان در بین حنفی ها و در بین شافعی ها معروفه. البته ما میدونیم دروغه، ما هم یقین داریم دروغه و ابو حنیفه خدمت از کنم کسی نبوده که بتونه حاجت بده، ما اینو یقین داریم، ولی اگر راسته توسل رو ثابت میکنه، استغاثه رو ثابت میکنه به قبر، اگر دروغه خب از قدیم تا امروز همه سند روایت معتبره و شما یک روایت دروغین جعل کردید با یک سند معتبر، دروغگو هستید شما، یا شما دروغگو هستید
به اعتراف خودتون
یا توسل درسته. در خدمتتون هستم.
آخر یکی از این دو طرف رو باید
بپذیرید، رای دیگه نیست.
درسته. خیلی ممنون، اگه اجازه که میام برنامه ببینیم بعد ان شاءالله در خدمت شما و بینندگان باشیم. یک میام برنامه آماده است، ان شاءالله میبینیم و برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود. البته من قبل از اونم تذکر بدم که تلفن های ما باز هست برای شما، پلای ارتباطی برقرار هست، چه از طریق فضای مجازی چه از طریق تلفن میتونید با برنامه خودتون تماس بگیرید، صداتون رو همینجا میتونیم در استودیو هم بشنویم و اگرم سخت هست صحبت کردن میتونید متنتون رو ارسال کنید یا فایل صوتیتون رو بفرستید. در هر صورت ما امکان ارتباط ما و شما هست و سوالات و مطلب استاد پاسخگو خواهم بود. بعد از این میان برنامه انشاءالله برمیگردیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله رسول الله علي ولي الله علي ماه علي مهر
علي
جان علي مهر علي
مهر علي
جان علي جان علي حسن علي قلب
علی شاخن شف آدل علی حلال هر مشکل
علی اعلم به هر برهان علی سرمایه ایمان دم به دم دم از ولای مرتضا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن
بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت دست دل بر دامن آل عبا باید زدن
در دالم چارده معصوم را باید گزید مجنوبت بر در دولت سرا باید زدن سر در دولت سرا باید زدن علی
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 بله اللهم عجل لولیک الفرج. همچنان با برنامه کلمه طیبه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله که طاعات و عبادات شما در این ماه مبارک مقبول درگاه الهی باشه. همگونه که مستحضر بودید ما در این برنامه در خدمت جناب استاد یزدانی بودیم و هستیم همچنان انشاءالله حدود 40 دقیقه دیگه و در خدمت شما خواهیم بود. سوالاتتون رو میتونید مطرح کنید و استاد پاسخگو خواهند بود. جناب استاد خسته نباشید.
سلامت باشید.
ما خیلی خرسندیم که در خدمت شما هستیم و خیلی استفاده کردیم در این مدتی که گذشت. انشاءالله که همچنان بتونیم این توفیق داشته باشیم تا آخر برنامه از محضر از تعالی استفاده کنیم و بهره‌مند بشیم و به هر حال المجالسه مع العلماء خودش نصف علمه، یعنی همون که ما در کنار شما هستیم
هی جز علما باشیم
خودمون نصف علم رو به دست آوردیم. زمان که بنده خیلی خوشحالم که حضرت عالی رو بعد از مدت ها در این برنامه میزبانی میکنم و انشاءالله که بتونم در خدمت شما خوب میزبانم. خب استاد اگه اجازه ما خب سه تا کلیپ رو دیدیم، یک کلیپ دیگر هم ببینیم و در خصوص هم با حضرت عالی گفتگو کنیم. بعد انشاءالله اگر تماسی بود با تماسا انشاءالله ادامه بدیم برنامه رو. خب این کلیپ رو هم ببینیم و انشاءالله در خدمت استاد یزدانی باشیم.
میگم یعنی بی حیایی به حدی است و من همیشه یاد این حدیث پیامبر میفتم که وقتی حیا نداری هر کاری دلت خواست بکن. واقعا این چیزی که مانع میشه انسان هر کاری بکنه همین حیاست. شرم و حیا و آزر یخت هیچی نداره. حالا حرفشو بشنوید.
نکنه قشنگ ارتدتل عرب. خب ارتدتل عرب، من این رو میزنم جستجو در یک نرم افزار اهل سنت. خب میریم سراغ کتاب های معتبر، مثلا مثل سنن نسائی که یکی کتاب های خیلی معتبر است. بله آمدش، سنن نسائی جلد 6 صفحه 6. خب انتشاراتش هم کاملا در این نرم افزار ذکر شده. در اینجا اگر این قسمت رو کارگردان نمایش بدن ببینید، بله اینجا آمده دارالنشر مکتب المطبوعات الاسلامیه در حلب چاپ شده، چاپ دوم تحقیق عبدالفتاح ابو قده. خب اینجا در جلد 6 صفحه 6 سنن نسائی که یکی از کتاب‌های ششگانه شما عزیزان اهل سنته، به نقل از انس بن مالک اینطور آمده، ببینید لما توفی رسول الله ارتدت العرب، زمانی که رسول خدا از دنیا رفتن همه عرب مرتد شدن. این چیزیه که در منابع شما عزیزان آمده و این رو از علمای اهل سنت لطف کنید بپرسید، بلکه جواب قانع کننده ای داشته باشن.
متشکرم، من براتون جواب قانع کننده میدم. ما دیدیم الان تو سوره دیدیم که ورایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، وقتی که فتح اومد مردم میان داخل دین میشن، چون فرصت طلبان توشون هست و فرصت باشه خارج میشن، ولی کی اونا رو برمیگردونه؟ همین صحابه اولیه. اما اینجا نکته ای که این آقا بهش از شما پنهان کرده، ارتدت العرب رو درست ترجمه نکرده. زبان فارسی من اصلا الان بیام بگم که آقا شیر، من پهلوانی هستم که با شیر رو میتونم بخورم، قانونا شیر جنگل ما رو میخوره، ولی وقتی من میگم من پهلوانی هستم که میتونم شیر بخورم، اینجا یک کلک زدم، کلمه پهلوان بی خود اضافه کردم، منظور من شیر خوراکیه. بله من میتونم شیر خوراکی رو بخورم، شیر جنگلی که نمیتونم بخورم. عرب هم در زبان پیامبر ما هم عرب بوده، اما در اینجا عرب معنی دیگه داره. عرب به معنی به اصطلاح عرضم به حضور شما بیابانگردا. مثلا الان اینجا آیه رو ببینید تو همون سوره است، خبیث نگاه نمیکنه. الاعراب، ببینید فارسی هم هست، عرب ها اشد کفرا و نفاقا و اجدرو الله یعلم حدود الله، حدود ما انزل الله علی رسوله. عرب ها میگه که بدترین کفر و نفاق دارن. پیغمبر مگه عرب نبوده؟ علی مگه رضی الله عنه عرب نبوده؟ فاطمه عرب نبوده؟ آیا ما باید بگیم که قرآن گفته العرب اشد کفر و نفاق، پس منظورش حضرت علی است، حضرت عمر است؟ زبان ملا خاک بر دهان شما و خاک بر سر شما. خب عرب شیر کوهی، شیر کور رو میگه، شیر خوراکی رو میگه. بدبخت بیچاره تو اینو نمیدونی؟ میدونی ولی میخوای مردم رو گمراه کنی. باز این گویندی که میگه عرب کافر شدن، من حضرت عایشه است، حضرت عایشه عرب نبوده؟ میگن منم کافر شدم. منظورش این است که بیابانگردایی که مسلمان شده بودن دوباره فرصت پیدا کرده، اونم کافر نشدن. مثل امروز گفتن آقا ما زکات نمیدیم، بقیه چیزا رو قبول داریم، پول نمیدیم. که حضرت عمر قبول نکرد، حضرت ابوبکر قبول نکرد. فقه حضرت ابوبکر از حضرت عمر در اینجا بیشتر بود. حضرت عمر گفت یعنی ما کس لا اله الا الله میگه چطور باشون بجنگیم؟ گفت نه همون نخی هم که به رسول الله میدادن ندادن، من قبول ندارم، باشون میجنگم. و همشون رو آدم کرد. من حرفم به این آدم خبیثه که تو نمیدونی الاعراب منظورش اعراب این صحابه نیستن، منظورش بیابانگردا هستن. پس این قرآن چیکار میکنی؟ زبانم لال. آیا تو پیامبر چون عرب است ما میگیم که آیا قرآن گفته یک خری میتونه بیاد این حرفو بزنه دیگه؟ میگه آقا تو قرآن نوشته الاعراب اشد کفر و نفاق. آیا شما این قبول میکنید که این آیه در مورد پیغمبر ما است؟ زبانم لالیه. در مورد حضرت فاطمه است، یا در مورد حضرت علی است، یا در مورد حضرت حسین است، یا در مورد همه عربایی است که الان اینجا هستن؟ خودت میگه قرآن دیگه، خودت میدونی که منظور چیز دیگه است. من چیکارت کنم؟ هیچ چیز چاره نداری جز آتش جهنم که تو رو بسوزونه.
خوبه، مایه بالاخره خنده و فرح و سرور ما هم میشنین دوستانی که بالاخره با این کلیپ ها و با این چیزهایی که ما آماده کردیم برای بیننده ها بالاخره یه لحظات خوب و خوشی رو بالاخره ایجاد کنیم. اینجوری نیست که بقول بعضی ها بگن آقا شبکه همش از غم و قصه میگن، نه این نام سبب شادی و فرح و سرور هست برای بیننده ها. در خدمتیم. حالا خیلی چیز ساده و راحتیه. اعراب که جمع عرب نیست و خیلی واضحه که این چی میگه و کجا داره میزنه. در خدمت شما استاد.
خدمتتون عرض کنم ایشون میخواست کلیپ از استاد روستایی بزرگ رو پخش کردن.
بله دیگه روستایی عزیز.
و جاشون خالی انشالله که باز ببینیمشون تو این شبکه. مدت هست ندیدیمشون. خدمتتون عرض کنم مدعی بود که این روایتی که ایشون نقل کرد از کتاب‌های اهل سنت با سند صحیح که بعد از وفات پیغمبر ارتدت العرب، مقصودش از عرب صحابه نبوده، مقصودش عرب که بوده که خدا
در
عرب بیابانگرد منظورش بوده. خب میگیم باشه منظورش اصلا همو عرب، این عرب صحابه بودن یا نبودن؟ شما تعریفتون از صحابه چیه؟ کسی که زمان پیغمبر مؤمن باشد، مسلمان باشد، پیغمبر را دیده باشد. این عرب‌های بیابانگردی که طبق این آیه که شون خواند در سوره مبارکه فتح بعد از فتح مکه مسلمان شدن، بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، فوج اومدن مسلمان شدن، اومدن پیغمبر رو دیدن، ایمان آوردن، مسلمان شدن، صحابه شدند، بعد همینا مرتد شدن. خب شما میگید از صحابه کلهم عدول، کلهم اولیاء الله، کلهم من اهل الجنه، کلهم سرر المتقابلین، نمیدونم فلان فلان، این مطالبی که شما درباره همه صحابه میگید.
درسته.
پس صحابه دو دسته میشن، یک عده صحابه‌ای که عرب بودن مرتد شدن، یک عده دیگه مرتد نشدن. خب اینهایی که مرتد شدن، کافر شدن، همچنان عادل هستن یا نیستن؟ اگر همچنان عادلن، کافرند و عادل، خب این عادل کافر فقط به درد شما میخوره، به درد دین شما میخوره که از اینها پیروی میکنین، به درد دین اسلام نمیخوره. اگر
از عقل و اینا میزد همین آیه سجدی عصبانی اگر عقل دارید و فلان اینا،
یه روایت
اینم اینم عقلیه دیگه.
یه روایت استاد روستایی خون که انقدر عصبانیش کرده بود، انجوری فحش میداد، از ناراحت شده بود. خب بابا واضحه دیگه مطلب، مشخصه دیگه مطلب. این عرب هم که خدا در قرآن میفرماید العرب اشد کفر من فاقا، این خب همین عرب هم صحابی بودن زمان پیغمبر.
طبق همین که مسلمون شده پیغمبر رو دیده، تو داری میگی صحابیه دیگه.
صحابیه. خب حالا مرتد شده، خب کل اعتقادات شما از بین میره، کل سراسر اعتقادات شما نابود میشه. خدمتتون عرض کنم من اصل یک روایت هم نشون میدم، یکی دو تا روایت از کتاب‌های اینها تا بینندگان عزیزم وصل بشن. کتاب مصنف ابن ابی شیبه روایت بسیار قشنگی نقل کرده، جلد شماره 21 چاپ عربستان سعودی ریاض، چاپ اول چاپ 1436 صفحه 150، که نقل میکنه که توفی رسول الله صلی الله علیه و آله فنزل فلان مالا و نزل بین الله. حالا این کار بینش نداریم. اشرب النفاق بالمدینه وارتدت العرب. این دیگه نکته جالبی هست. سند روایت هم خود محقق کتاب میگه صحیح، سند روایت صحیح. وقتی پیغمبر از دنیا رفت، نفاق در مدینه سراسری شد، تمام مدینه رو نفاق گرفت، عرب هم کافر شد، مرتد شد. خب اینو دیگه چیکار کنیم؟ این دیگه چیکار کنیم؟ مردم مدینه اینا که دیگه از همون صحابه اولیه بودن، جز از سابقون الاولون بودن، از اصحاب بدر بودن، فلان بودن، فلان بودن، همون چیزا، اینا منافق شدن، که منافق هم جایگاهش بدتر از کافر در قیامت، جایگاهش در ته ته جهنم جایگاه منافق هست دیگه طبق آیه قرآن کریم. و عرب هم که دیگه همون به قول شما اصلا عرب بیابانگرد، اینا هم که مرتد شدن، چی میمونه از صحابه؟ دیگه چی مود از این اعتقاد شما از صحابه کلهم عدول؟
اساس مذهب که غیر از اونها بودن، میخوام بگم اون صحابه که اومده همونا بودن،
همینا بودن،
بیابانگردا بودن به پیامبر،
دقیقاً همینا بودن،
کسی نبود.
اینم یک روایت. یک روایت جالبی دیگه هست خدمتتون عرض کنم که احمد ابن حنبل امام حنابله نقل کرده و همینطور ترمذی در سنن خودش نقل کرده. روایت بسیار قشنگی است از صحابه‌ای که در عصر پیغمبر بودند. ببینید پیغمبر با چه جور صحابه بر حال برخورد داشتن، چه جور آدمایی بودند. مسند احمد ابن حنبل با تحقیق آقای شعیب الارنعوت وهابی جلد شماره 36 چاپ مؤسسه رساله بیروت، چاپ اول، چاپ 1421، صفحه شماره 225. ان ابی واقد لیثی، از ابی واقد لیثی نقل شده که انهم خرجوا عن مکه مع رسول الله الى حنین، صحابه با پیغمبر از مکه خارج شدن برای جنگ حنین، به سمت حنین می‌خواستن برن.
بله.
قال و کان للکفار سدرتون یعکفون عندها، کفار یه درختی سدری داشتن که کنارش
متکف می‌شدن، اونجا جمع می‌شدن،
جمع می‌شدن می‌سادن برای استراحت و این مسائل. و یعلقون بها اسلحتهم، اسلحه‌شون هم روی این درخت آویزون، درخت سدر بود. یقال لها ذات انوات، اسمشو چی گذاشته بودن؟ ذات انوات، یعنی اون به حال شاخ شاخه داشته که می‌خواستن روش بشه راحت اسلحه رو آویزون کرد. فمررنا بسدره خضراء عظیمه، ما از کنار یک درخت سدری که سرسبز بود و بزرگ بود عبور کردیم. قال فقلنا، ما گفتیم، ما صحابه چی گفتیم به پیغمبر؟ یا رسول الله اجعل لنا ذات انوات، یه ذات انوات هم برای ما قرار بده، ما هم داشته باشیم، اونا عبادت میکنن، اعتکاف میکنن دورش، عبادت میکنن، ما یه بوتی هم برای ما قرار بده. پیغمبر چی جواب داد؟ قلتم والله والذی نفسی بیده کما قال قوم موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه قال انکم قوم تجهلون. میگه شما همون قوم موسی هستید.
چقدر جالب، این همون رو شما از من
دقیقاً. قوم موسی چی میخواست از حضرت موسی؟ بت پرستا بت دارن، چندین خدا دارن، چندین بت دارن، برای ما میچند آلهه، یه خدایی، دوتا خدای برای ما انتخاب کن، ما اون خدایی که
برای خدایی مثل اونا بده، خلاص ببینیمش، دست بزنیمش،
خدایی مثل خدای مشرکین. قال انکم قوم تجهلون، حضرت موسی گفت شما قوم جاهل هستید. این ابی واقد لیثی کیه؟ از اصحاب پیغمبره، از اهل بدره، از اصحاب بدر هست این آقا. همونطوری که آقای بخاری نقل کرده خدمتتون عرض کنم، در تاریخ کبیر خودش، تاریخ کبیر آقای بخاری، جلد شماره اول از قسم دوم، چاپ صفحه شماره 258، که حارث ابن عوف ابو واقد اللیثی مدینی، یعنی شهید بدر مع النبی،
عجب،
این شخص از اصحاب بدر هست، با پیغمبر در جنگ بدر بوده، میگه ما جنگ حنین رفتیم به پیغمبر گفتیم برای ما می بود درست کن، تو که اونا بت دارن، اونا ذات انوات دارن، درختی که دورش جمع میشن و عبادتش میکنن و مشرکین، ما هم میخوایم داشته باشیم، و پیغمبر اون جواب رو به اینها داد. خب آیا همچین صحابه‌ای میتونن برای ما الگو باشن؟ همچین آدمایی میتونن برای ما الگو باشن؟ حتی خدمتتون عرض کنم، محمد ابن عبدالوهاب در کتاب‌های متعددش این داستان رو نقل کرده. خدمتتون عرض کنم، از جمله در کتاب کشف الشبهات خودش دقیقاً به همون آیه استدلال میکنه که آقای سجودی هم استدلال کرد. کتاب کشف الشبهات آقای محمد ابن عبدالوهاب امام وهابیین، صفحه شماره 39، ببینید به آیات استدلال میکنه. و یقال ایضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم. یه آیه واضحه، اینا به خدا قسم میخورن ولی در واقع چی میگن؟ کلمه کفر میگن. ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم، بعد از اینکه مسلمان شده اینا همه کافر شدن. صحابه بودن ها، چون صحابه کیه؟ صحابه کسی که مسلمان باشد، به پیغمبر ایمان بیاورد، بعد دیگه مرتد شد، دیگه از صحابه بودن اگر بیفتد یک مصیبت، نیفتد مصیبت بدتر.
بحثون میدونم ادامه داره، بس رو اصخایی میکنم، تماسی هست،
یک دقیقه تمومش میکنم،
بگیریم
یک دقیقه، یک دقیقه اینو تمومش میکنم بعد میشنم. بعد محمد ابن عبدالله به ادامه میده، میگه اما سمعت الله کفرهم به کلمت معکونهم فی زمن رسول الله. نمیبینی که خدا همه این صحابهی که با پیغمبر بودند جهاد میکردن با پیغمبر، و یجاهدون معه و یصلون معه، با پیغمبر پشت سر پیغمبر هم نماز میخوندن، و یزکون زکات هم میدادن، حج هم میرفتن، و یوحدون موحد هم بودن، موحد هم بودن. خدا میگه اینا کافر شدن بعد از اسلامشون، میگه ما چرا نتونیم؟ ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانكم. بعد میگه فهؤلاء الذين صرح الله فيهم انهم كفروا بعد ایمانهم وهم مع رسول الله في غزوه تبوك.
دیگه از این واضح‌تر
اینا با پیغمبر بودن در جنگ تبوک بودن اما کافر شدن. بعضی از صحابه اومدن پیش پیغمبر و قال اناس من الصحابه. من الصحابه میگه آقای سجودی دقت کن، داره میگه از صحابه بودن، دیگه از عرب هم نیست. این آقایی که گفته از اصحاب بدره. و قال اناس من الصحابه اجعل لنا ذات انواتن، یک ذات انوات برای امام قرار بده. و پیغمبرم قسم خورد که شما مثل بنی اسرائیل هستید که گفت اجعل لنا الهن، یه خدای بر امام درست کن، یه بوتی هم بر ما بتراش. این صحابه همچنین آدمایی بودن. اینم حرف محمد ابن عبدالوهاب، حرف من نیست که، حرف استاد رستایی بزرگوارم نیست. کتاب‌های شما مملو هست، صحیح بخاری و صحیح مسلم و جای دیگه، که صحابه بعد از پیغمبر مرتد شدن.
درسته.
یا این داستان‌ها راسته که دیگه تکلیف معلوم، یا دروغ و دروغگو هم
که باز هم تکلیف معلومه در هر صورت.
یا دروغگو هستید یا این مطالب واضح و روشن هست. این صحابه با این وضعیت بعد از مدت‌ها با پیغمبر زندگی کرده، معجزه بعد رو دیده، جنگ احد رو دیده، جنگ خندق رو دیده، جنگ احزاب رو دیده، جنگ همه اینا رو دیده. بعد از اون آخرین سالهای عمر پیغمبر در جنگ احد با پیغمبر میخواد بره جنگ حنین. در آخر عمر پیغمبر میگه پیغمبر اینا مشرکین درختی دارن، خیلی هم خوبه، قشنگ دورش جمع میشن، عبادتش میکنن، یه دونه برام درست کن، یه درختم برام معین کن که دورش جمع بشیم عبادتش بکنیم. خب این صحابه است، صحابه هم بودن، خود محمد ابن عبدالوهاب گفت دیگه اینا صحابه بودن.
درست.
در خدمتتون هست.
خیلی ممنون. این بحث خیلی بحث شیرین و
این صحابه ارزونی همین
مهمی هست که واقعا دوست داشتم بیشتر از این شالله
در خدمت
اگر دوست. در همین برنامه فرصت شد بعد از تماس ها انشالله به گفتگو خواهیم نشست. خب دوست عزیزم آقای سعید از تهران، سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
احوال شما چطوره؟
در خدمتیم، سلام
باشید. یه آیه قرآن هم خوندی؟ البته من آیه قرآن رو تو قرآن حیدرش پیدا نکردم، فکر میکنم سبت لسان فرمودید.
آیه قرآن رو بفرمایید.
فرمودید وابنوا علیهم مسجدا، در سوره کهف چیز دیگه اومده. حالا
من
مطالعه بفرمایید.
آیه شو در ذهنم کامل نبود، ولی بحث
بله. جناب آقای یزدانی حال شما چطوره؟
سوره مبارکه کهف لنتخذن علیهم مسجدا.
مسجدا بله درستش اینه.
خب این درستش ایشون چی خوندن؟
ایشون خوندن وابنوا علیهم مسجدا.
حالا
مهم نیست آیهش، آیه رو پیدا کردید الان.
بله. سوره 21 آیه 21 سوره مبارکه کهف
ببینید خودتون.
خب جناب آقای یزدانی حال شما خوبه؟
قربان شما، بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامتی.
امشب در تأیید استغاثه‌ای که حضرت عالی در دین امامیه انجام میدید، فرمودید که علمای سنی میرفتن سر قبر همدیگه و استغاثه میکردن. در تأیید استغاثه خودتون یه مطالبی آوردید. فرمودید فلان عالم رفت سر قبر فلان عالم و دو رکعت نماز
رفت قبر ابو حنیفه.
بله. حالا اسم نمیاریم، ما قبول داریم دیگه. فلان عالم رفت سر قبر فلان عالم، دو رکعت نماز خوند و از خدا حاجتش رو خواست. بله. این رو حضرت عالی تعبیر میکنید به استغاثه به غیر الله؟
این توسل
این چه ارتباطی با آنچه شما میکنید؟
توسل عزیز من، این توسل استغاثه نیست.
این توسل به کی کرده؟
این توسل به ابو حنیفه دیگه.
کجا توسل کرده؟
میگه
کجا
من در کنار قبر ابو حنیفه.
آقای اجازه بدید یا من صحبت کنم یا شما؟ ببخشید شما که کارشناسی و
سوال کردید من جواب دادیم.
نه نشد. من عرض سوالم اینه کجا صحبت توسل به ابو حنیفه بوده؟
خب حالا این سوالت دیگه.
بله بفرمایید.
جواب بدم. جواب
بفرمایید. الان من اونجوری جوابم.
خب شما منتظر باشید قضا جواب بدم.
من نشون میدم، خودت بگو چیه این. اصلا
نه نمیخواد نشون بدی. شما دیدم شما همینجا بفرمایید چی منظور کجا گفت استغاثه کرد به ابو حنیفه؟
توسل
کرد به توسل به غیر الله میشه استغاثه عزیزم. شما وقتی از غیر الله حاجت می‌خواید میشه استغاثه.
عزیز من آقا سعید بزرگوار، توسل با استغاثه تعریفش کاملا متفاوته.
بله،
اگه فرقش رو نمیدونی من مفصل تو همین شبکه مفصل از زبان علمای وهابی فرق توسل استغاثه رو گفتم. خب. از زبان ابن تیمیه فرق توسل استغاثه رو گفتم. میخوای برات فرق توسل استغاثه رو بگم؟
نه نه، اینو من نمیخوام. من بسیار بهتر از جناب علی بلدم.
خب بفرمایید فرق توسل استغاثه در چیه؟ یه لحظه. آقا سعید فرق توسل استغاثه در چیه؟
برای من لطفا توضیح بده کجا صحبت همچین.
نه شما بگو فرق توسل استغاثه در چیه؟
من آخه به من وقت میدی به سوال قبلی؟ به من به شما توضیح میدم. خیلی قشنگ توضیح.
بفرمایید فرق توسل استغاثه.
سوال قبلی اونم برسیم بعدن یا نه؟
بفرم فرق توسل استغاثه رو بگید اگه این توسل نیست چیه؟ توسل
اینه که شما توسل توسلات جایز و درستی در اسلام وجود داره در اعتقادات مسلمان. انسان مسلمان میتونه بگه خدا یا به جاه و بزرگی فلان عالم حاجت منو بده. خدا یا
این توسل.
بله خدا یا با توجه به اعمال صالح بنده حاجت منو بده. همون نظری در خطبه نجف العلاقه میگه. اینا توسلاتش مجازه، مشروعه.
این نظر شماست مجازه، نظر وهابیا چیزی دیگه است.
آقا اجازه بده دیگه.
بله.
شما قرار شد از اول صحبت منو بشنوی، شما حرف منو بعدا رد کن. یه زمانی شما میری میگی فلان عالم تو به من حاجت بده. این میشه استغاثه. شما داری از اون آدم یعنی اونشون رو در جای خدا قرار دادی، صفات خدا رو به ایشون دادی.
بله.
اینو شما با من موافقی یا
نه؟ من با این موافق نیستم.
آیه سعید ببینید، شما باید الان توسل و استغاثه رو توضیح بدید. خب توسل توضیح دادید یعنی به این قضیه. استغاثه یعنی که از خدا یا از هر کس دیگه ای بخوای مثلا کمک بگیری.
این چرا ایراد
خب این معنی استغاثه و توسل شد. حالا که مصادیقش چیه اون بحث دیگه است.
خب حالا توسل این توسل استغاثه است حرفی که
الان این نمونه ای که آیه از زن فرمودن
صفحه مونیتور بندر نشون بدید این استغاثه است توسل.
آقا صدای منو دارید؟
بله.
این کاری که این دوتا عالم بزرگوار رفته کرده یا مثلا ابن حبان سر قبل امام رضا کرده، این نه استغاثه است نه توسل.
چیه؟
آقا شما بفرما ارتباطش با توسلی که شما میگی چی رفته اونجا؟
و ان قبره یزار عزیز من، و ان قبره یزار لقضاء الحوائج میشه ترجمه کنید برای من؟
چی یه باری بفرمایید؟
و ان قبره یزار لقضاء الحوائج.
این یعنی خب بفرما شما ترجمه کن.
قبرش رو زیارت میکردن که حاجتشون رو از خدا بگیرن.
خب درست از خدا بگیرن.
میشه توسل دیگه؟
آیا میگفت صاحب قبر تو به من حاجت بده؟
نه اون میشه استغاثه، این میشه توسل. من که بس استغاثه نکردم.
توسل به کی
میگه؟ ما بعضی توسل کردیم بس استغاثه نکردیم از
آقا. توسل به کی کرد؟
به ابو حنیفه. اینی لا تبرکو به ابی حنیفه عزیز من نگاه کن. اینی لا تبرکو به ابی حنیفه و اجیو الى قبرهی فاذا عرضت لی حاجه صلیت رکعتین و جئت الى قبرهی
آقای
الله عنده.
من امروز حرفای شما رو شنیدم گوش شما فرمودی ما این تایید استغاثه
بس استغاثه نه بس توسل
فراموش کردی.
سعید جان شما
از توسل استغاثه
شما الان خودت توضیح دادی، گفتی توسل اینه که ما به شخصی توسل کنیم از خدا بخوایم. این دقیقا همون چیزی است که این مرد
آقای یزدانی در بد و امر ایشون دو گفت این صحبت این دوتا عالم تأیید کننده استغاثه است.
مگه کلمه استغاثه از زبانم جاری شده؟ من یادم نمیاد. من اصلا یادم نمیاد کلمه استغاثه رو اگه گفتم اشتباه کردم. این توسله.
حالا من میخوام به شما بگم آیا توسل شرعی و غیر شرعی رو شما قبول دارین یا نه؟
ما همه نوع توسل رو قبول داریم. توسل باش مشکل نداریم. این توسل این شرک یا نیست؟
اجازه بده.
این شرک یا نیست آقای چیز؟ شما این توسل هست یا نیست؟
نه خیر. این چه توسلیه؟ اصلا توسل نکرده. ایشون رفته اونجا به عنوان یک
چیکار
به قول خودش. اجازه لازم
خب بده. خب چه کرد؟
الو.
خب بفرمایید چه کرد؟
به عنوان یک مکانی که به قول خودش مثلا احساس کرده اینجا با برکته، کما اینکه اون ابن ابانم رفته. الو
احسن. خب
بذار من صحبتم تموم شه. آقا نمیخواد تایید کنی. ابن ابانم رفت مرقد امام رضا، احساس میکرد اینجا مکان با برکته، دو رفت کرد نماز خوند، حاجت از خدا خواست.
خب خدا همیشه بهش داد.
نماز خوندن، حاجت رو از خدا خواستن، از قبر نخواستن، نگفتن خدا.
اون استغاثه شما چرا قاطی میکنید آقا سعید؟ آقا سعید بزرگوار.
نه
آقا سعید بزرگوار شما چرا قاطی میکنید توسل استغاثه رو؟
صحبت خودش رو شهید داره نقض
این داستان رو. بحث استغاثه رو نگفتیم اینجا. اومدیم آقا گوش بده، گوش بده، همش حرف زدی گوشم بده. عزیز من این آقای وهابی گفت این داستان دروغه، همچین چیز این بت پرستیه، قبر پرستیه، شرکه.
چی رو گفت دروغه؟
ها
چی چی رو گفت دروغه؟
همین داستان رو، این داستان توسل شافعی به قبر ابو حنیفه رو.
آقا توسل نکرده. آقا چطور؟
آقا چیکار کرده؟ و ان قبره یزار لقضای لقضای الحوایج یعنی چی؟
این یعنی اینکه قبر ایشون یه مکان پربرکتی بود. وقتی من میرفتم اونجا حاجت
می‌خواستم، خدا توسل
دیگه. اجازه بده از خدا حاجت می‌خواد. نمی‌گفتم خدای به برکت
معنی این شما چی میگی سعید؟
میرفتم اونجا از خدا حاجت میخواستم به برکت مثلا به کرامت این قبر.
خب چی میشه این؟
این چی میشه این؟ شما یک تعبیر بکن ما ببین این قضیه چی میشه این؟
ببین در مورد من
چی تعبیر میکنی؟ یک کلمه به عنوان تعبیر اینو
بفهم. این حرکت ایشون نیستم، اما ایشون چون برای خودش ثابت شده اگه بره اینجا یا در این مکان از خدا حاجت بخواد، خدا حاجتش رو خواهد داد.
توسل میشه یا استغاثه؟
بله
توسل میشه استغاثه، اسمش چیه؟
هیچ کدوم نیست آقا، ایشون از توسل به خدا کرده. ببین آقا این توسل
تو توسل آقا تو توسل که از خدا میخوایم که
الان این عمل شافعی رو ما چی بگیم؟ این چه کاری کرده؟ رفته پیش ابو حنیفه نماز خونده تبرکن بدم هر چیزی که حاجتش رفع میشه. به این عمل شما چی میگید؟
من میخوام همین رو خدمت شما جواب بدم. الان بنده
شما به این عمل چی میگید ما بدونیم دیگه.
الان اجازه بده دیگه. الان بنده میرم توی مسجدی، خب دو رکعت نماز میخونم، از خدا حاجتمو میخوام.
خب
درسته؟
این ایراد مسجد اگه قبر باشه چی؟ بله؟ مسجدی که قبره، به خاطر اون قبر داری میری؟
نه 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 نه، ببینید به خاطر قبر نمیره.
آقا بهن قبره و یزار لقضای الحوایج یعنی چی؟
آقای عزیز،
آقا اجازه بده.
آقای یزدانی، این استغاثه، این توسل رو لطف می‌کنه من بگی شما توسل مجاز و غیر مجاز در چی؟ ما مشکل ما با شما این حبز حل چیه؟ اگر به ما وقت میدی توسل مجاز و شرعی و غیر مجاز و ناشرعی چیه؟ چه اصلا فرقی داره؟
آقا شما این قدم به قدم بریم جلو. این کاری که الان شافعی کرده، این کاری که الان شافعی کرده چیه اسمش؟
چی؟ رفته اونجا
به عنوان چی؟ مسخره بازیه؟
آقا این توسل نیست.
و ان قبره یزار لقضای الحوایج یعنی چی؟
نخه نخه برادر، ببین من دارم به شما میگم. من الان میرم توی مسجد.
اسمشو بگو.
اجازه بده. مثال بزنم. من الان میرم مسجد محل خونمون. مثلا من این مشکل دارم. دو رکعت نماز میخونم.
بارکت.
همونجا حاجت من خدا میخوام.
خب.
به کی توسل کردم؟
این توسل نکردی. شما وقتی سراغ قبری بری، اگر سراغ قبری بری برای اینکه کنار قبر از خدا حاجت بخوای میشه توسل.
توسل
برای تبرک به قبر بری. نگاه کن
و نیل
تبرک به ابی حنیفه.
شما این رو میگی توسل؟
بله این توسل دیگه.
چی میگید به این عمل؟
شما چی میگید بهش؟
نه 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 ابی نداره. این
نه خب شما بگو چی میگید ما همون رو میگیم.
این کار میتونه، این کاری عمل من نمیگم اشکال داره، نمیگم غلطه، من میگم این آقا عقیده داشته اینجوری احساس میکرده حاجت روا میشه.
خب چون کنار قبری حاجت روا میشه.
اجازه بده دیگه برادر، اجازه بده دیگه. اما کاری که شیعه میکنه چیه؟ شیعه میگه یا علی مدد.
آقا اون استغاثه است، ربطی نداره، ما بحث استغاثه جای دیگه انجام میدیم. این توسله، این توسله، توسل هست یا نیست؟
آقای یزدانی امروز من برای این به خدمت شما زنگ زدم چون یک سره گفتی این در این صحبت مؤید استغاثه.
اصلا هم چه حرفی ندارم، میتونید برید از اول برنامه یه بار دیگه نگاه کنید، هفته بعدم بیاید، هفته بعد کلیپ منو بیار که من گفته باشم این استغاثه کرده.
عجب صحبتی میفرمایید. همین
آقا کلیپ من الان موجوده، همین الان میتونن از اینترنت پلی کنن. آقا عزیز من همین الان میشه از سایت ما از اولش برام پلی بکنن. چرا این حرفو میزنی؟ اصلا بس استغاثه نکردم من امشب.
آقا یزدانی اینو نفرمایید، شما اینو گفرمودی آقا، عیبی نداره. حالا بگو
آقا نگو. خب باشه گفتم، میگم اصلا نگفتم چه. اصلا من اون زمانی که چی بگم من به تو، ما خودم بارها صد بار بیشتر فرق بین توسل و استغاثه رو تدریس کردم، میفهمم فرق توسل چیه استغاثه چیه. این اصلا بس استغاثه نیست، بس توسله. یک شخصی رفته روی قبر ابو حنیفه برای حاجتش، رفته روی قبر برای حاجتش،
روی قبر
رفته کنار دیگه. چی میگه دیگه؟ رفت خودش میگه من رفتم لئنی لاتبرک به ابی حنیفه و اجیو الی قبره. وقتی حاجت داشتم دو رکعت نماز خوندم و جئت الی قبره و سألت الله عنده. و اینا دیگه استغاثه، توسل دیگه. توسل از این واضح‌تر؟
بله. میگه من رفتم سر قبر او.
خب
سر قبر منظور این که کنار قبریه.
خب مثلا روی قبر، کنار قبر، هر جاش. بله
بله، من دو رکعت نماز خوندم.
باریکالله.
اولا برای خدا خونده.
باریکالله.
بعد حاجتش هم از خدا خواسته.
باریکالله.
باریکالله. آیا گفته خدا یا به برکت این قبر تو حاجت منو بده؟
اینی لاتبرکو به ابی حنیفه.
بله.
میگه اینی لاتبرکو به ابی حنیفه.
خب چی گفته اینو؟
یه بار دیگه نشون بده بابا.
یه بار دیگه نشون بده آقا.
آدم لجوجی نگاه، انی لا تبرک به ابی حنیفه.
آقا اصلا من میگم ایشون این کارو که من که تایید من از کردم، نه این کارو
انی لا تبرک به ابی حنیفه.
آقای یزدانی
انی لا تبرک به ابی حنیفه.
آقا ابی نظر
تبرک، انی لا تبرک به ابی حنیفه.
آقا این اسم این کارو شما چی میذارید؟
توسل است که شافعی به قبر ابو حنیفه داشته.
ابی نظر این توسل بوده؟ استغاثه که نکرده که.
نکرده نه. ما تو این توسل کرده. این توسل کرده، ما این توسل کرده، استغاثه نکرده.
آقا این اصلا توسل هم نیست برادر.
ای بابا. دوباره برمیاد سر حرف اول. بس آقای آسعید عزیز ممنونم از شما. بینندگان عزیز ملول میشن با روی لجاجت، بخواد اینجوری لجاجت بکنیم بیننده ها ملول میشن، وقت تلف میشه.
بله دیگه وقت تلف میشه متأسفانه.
واضح میگه من تبرک میکنم به قبر ابو حنیفه. میگه نه تبرک نکرده که به قبر، میگه من تبرک میکنم.
بحثمون همینه که اولا این کار شده بعد چی هست، اسمشو چی میذاری؟ استغاثه
اسمشو نمیدونه، اسمشو نمیدونه.
توسلی چیه بالاخره؟ استغاثه توسله. بعد جالب جایی هم اومده گفته رفته مسجد دو رکعت خونده اومده و اینها. حالا من. اگر قبری اونجا بوده خب واسه خود باز نقض اون حرف اولی که بر سر اون قبر باز مسجد ساخته شده و این بحثا. خب بریم سراغ دوست دیگرمون از عراق، محمد آقای عزیز. سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت مجری محترم و جناب استاد یزدانی.
سلام علیکم و رحمت
الله. ماه مبارک رمضان بر همه مسلمانان تبریک عرض می‌کنیم. سه تا سوال داشتم جناب استاد. همین که یکی از این مولوی هایی که در ایران خیلی فعالیت میکنه در فضای مجازی، البته یک طرفه صحبت میکنه، یک روایتی رو در رابطه با فضیلت جناب خلیفه اول و دوم و سوم نقل کرده که میخواستم بدونم که آیا طبق مبنای خودشون صحیح، قابل استدلال و قابل احتجاج هست یا خیر.
بفرمایید.
روایت در صحیح بخاری در جلد پنجم صفحه 11 چاپ دار طوق نجات اومده. حدثنا مسدد حدثنا یزید بن زرعی تا میرسه به انس بن مالک قال سعد النبی الی احد و معه ابوبکر و عمر و عثمان. تا اینجا که پیامبر فرمود که اس بود احد فما علیک الا النبی او صدیق او شهیدان، که منظور خلیفه اول و دوم و سوم هستن. میخواستم توضیحات در رابطه این بفرمایید. و سوال دوم هم این که ما از بعضی از مخالفین میشتریم، حتی از بعضی از شیعیان، که شیعه حق نداره به نسب خلیفه اول طعن و خدشه وارد بکنه. به چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول، روایتی وجود داره که در کتب شیعه ما رو نهی کردن از خدشه وارد کردن به نسب جناب خلیفه اول. و دلیل دوم هم این که اگر طعن وارد بشه به نسب خلیفه اول، خب طعن وارد میشه به نسب امام صادق علیه السلام، چون که امام صادق علیه السلام از نسل مادرشون ام فروه بودن که میرسه به قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، اتفاقا فرزند خلیفه اول است. پس نباید تعنی وارد بشه. اسلام اومده نسبا رو درست کرده و شیعه حق نداره که تعنی وارد بکنه. و درخواست آخرم این که می‌خواستم که از جناب استاد زیباترین روایتشون رو که از جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی یا از بقیه اساتید خودشون در رابطه با فضائل اهل بیت علیهم السلام شنیدن، لطفاً زیباترین فضیلتش رو که شنیدید برای ما از کتب شیعه نقل بفرمایید. تشکر میکنم و سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم دوست عزیزمون محمد آقای عزیز از عراق. خب اصلا تقریبا 3 تا سوال شد، 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم.
فکر میکنم این سوالات رو اگر از حضرت آیت الله قزوینی بپرسم قطعا بهتر جواب خواهند داد. من خیلی خلاصه بگم، میگه توی این روایت راوی که ابو هریره هست، خدمتتون عرض کنم انس ابن مالک هست، راوی که انس ابن مالک هست، میگه پیغمبر رفت روی کوه احد، فلانی و فلانی و فلانی باش بودند، هیچ کسی دیگه هم باش نبود. خب تو از کجا شنیدی اینا رو؟ توی آقای راوی. اینو از کجا شنیدی؟ آقای انس بن مالک. جنگ احد هم هست دیگه. تو جنگ احد خیلی بچه کوچیکی بوده، شاید 2 ساله، 1 ساله، 3 ساله، اینقدر بیشتر نبوده انس بن مالک. این داستان از کجا شنیدی شما؟ این داستانو بر ما بگو که آیا خدا بهت وحی کرد؟ پیغمبر برات نقل کرد؟ نگفتی که پیغمبر نقل کرد. میگه پیغمبر رفت و فلانیا باش بودند، پیغمبر اینجوری گفت.
خودت اونجا بودی که بچه بودی؟ بله. نبودی
بله دیگه، این خدمت رو عرض کنم خیلی واضح هست و روشن. حالا دیگه مفصل شو، من چون روزهای یک شنبه و پنج شنبه میتونن به برنامه حضرت آیت الله قزوینی زنگ بزنن، اونجا مفصل ایشون جواب خواهند داد و ما وارد این بحث نمیشه. اما بحث نسب که فرمودن خدمتتون عرض کنم، بحث نسب ما همونطوری که خدمتتون عرض کنم این که واضحه، مفصلا بحث کردیم که شهربانو مادر امام سجاد علیه السلام از نسل خسرو پرویز هست، از پادشاه ایران بوده. خب امام باقر، امام صادق علیه السلام باز از نسل همین، اگر طبق این استدلال، طبق این مبنا، طبق این نوع استدلال اگر بخوایم خدمتتون عرض کنم بحث بکنیم، خب پس امام صادق علیه السلام از نسل اینهاست، همه ائمه ما از نسل خسرو پرویزه، پس باید بگیم خسرو پرویز هم خیلی آدم خوبی بوده. هیچ مشکلی در نسب خسرو پرویز تا روز اول نبوده. اینا خیلی آدمای خوبی بودن. پس اینا باید بپذیریم دیگه. میشه؟ میشه پذیرفت اینو؟ اگر اونجا نمیشه این طرف هم همینه دیگه. خدمتتون عرض کنم. حالا من مستندشو از منابع اهل سنتم خدمتتون نشون میدم، حالا اگر فرصت بشه که من بتونم این مطلبشو از منابع اهل سنتم نشون بدم. بحث حالا مستندشو الان ندارم، الان توی مشخصه دیگه، جزء قطعیات تاریخ هست، جزء قطعیات تاریخ هست که سرش کلی بحث هم شد همه امسال که یک ایده بین استدلال میکردن به بحث شهربانو. خب اگر قرار، خب شهربانو به هر حال خسرو پرویز هم طبق این مبنای شما از اجداد امام باقر هست، از اجداد امام صادق هست، از اجداد امام کاظم هست، پس خسرو پرویز هم خیلی آدم خوبیه. میشه گفت این حرفو؟ حال واضح و روشن هست. پس هیچ تنی نباید به خسرو پرویز هم بکنید. خسرو پرویز رو هم همونجور خدمتتون عرض کنم مقدس بدانید و ازش پیروی بکنید دیگه. بله. خدمتتون هست.
بله. خیلی مسلم. خب اینم جالب بود بالاخره این بحث فضیلت و اینا که مطرح شده و از اینجا اومدن به این فضائل رسیدن. خب کارش هم نمیشه کرد. من. استاد اگر نکته خاصی نیست ما دیگه
سلامت بشی. حالا برسونیم و... پیداش کردم فکر میکنه حالا در کتاب اخبار الدول و آثار الاول آقای قرمانی نقل شده این مطلبی خدمتون گفتم، بحث اخبار الدول و آثار الاول آقای قرمانی مجلد اول چاپ عالم الکتب صفحه 334. ببینید خدمتون عرض کنم یک اصلا کلن این داستانی که ایشون نقل کرده ام فروه خدمتون عرض کنم دختر اونی که شما میگید نبوده، ام فروه بنت قاسم ابن محمد ابن ابی سموره است نه اونی که شما میگید. این کتاب نقل شده دیگه واضحه، یکی از علمای اهل سنت گفته. اینم یک جواب، اونم جواب دیگه که خدمتون گفت.
بله حالا جواب مفصل ان شاء الله در برنامه‌های دیگه
برنامه
وقت خودش بگیرن برنامه. حالا حتی سوال آخر که بقول مرحوم که زیباترین فضیلتی که شنیدید چیست اینا میذاریم در اونجا که دیگه
از خودشون نشون دیگه.
بله از خودشون بپرسن بهتره. خیلی متشکرم استاد عزیز و خیلی جالب بود بحثایی که امروز شنیدیم از حضرت عالی و همچنین از برخی از تماس‌ها چیزای جالبی هم به دست اومد. انشالله که خداوند همه ما رو به راه راست هدایت کنه و حق رو به ما نشان بده و سلام. حالا نشان دادن حق یک بحثه و اینکه ما بپذیریم. از حق تبعیت کنیم و بذاریم بحث دیگری است که انشالله هر دو رو نصیب ما کنه.
دوست عزیزمون آقای سعید ما لجاجت میکنه.
درست.
اولش خودش تعریف میکنه، توسل اینه، بعد که تطبیقش میدیم میگه نه
خودش
نه.
یه جاهای حرف خودش رو نقد، یعنی در یکی دو دقیقه حالا چون ما فرصت هم نداشتیم این رو به تحلیل بشیدیم خیلی راحت خودش تعریف بشه دو دقیقه بعد
با آبروی با قسم دادن به آبروی شخصی، به مقام شخصی، به جاهش، نمیدونم چی به چی ایناش و تبرک بکنه، کلمه تبرک هم به کار بود. اینجا تبرک
جالب این بود که ما از اول برنامه الحمدلله حتی تماس هم موافق روش و بحث ما بود. اول برنامه دوگانگی در معنی ولی بود، بعدش رسیدیم به بحث دوگانگی باز در همون مباحث بعدیشون که بحث توسل و آخرش هم که باز دوگانگی از خود همین پیروانش که با ما تماس گرفتن رو دیدیم و دیدیم همیشه اینها در همون روال خودشون پایبند هستن و بودن و هستن. خیلی متشکریم. در پایان برنامه از شما تشکر میکنم. انشالله که بتونیم در برنامه بعد هم افتخار این رو داشتیم باشیم از حضرت عالی استفاده کنیم. از شما بینندگان تشکر میکنم. امیدوارم که در این شب‌ها و روزهای مبارک رمضان ما و دستندرکاران ما رو در شبکه جهانی حضرت ولی عصر از دعای خیرتون فراموش نکنید. تا دیدار دیگر التماس دعا و خدا نگهدار.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح ادادم، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و